أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به زیاده سهویه رکوع در نماز نافله بود که صاحب عربه فرمود مبطل نماز نافله نیست. ما عرض کردیم این خلاف قاعده است، هم خلاف معتبره ابی بصیره که من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، که ارشاد به فساد است، و هم خلاف صحیحه منصور ابن حازم هست که در وسائل جلد 6 صفحه 319 نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل صلى فذكر انه زاد سجده قال لا يعيد صلاه من سجده ويعيدها من ركعه، که بعید نیست ظاهر تقابل بین سجده و رکعت این باشه که این رکعت معنی رکوعه، یعنی و یعیدو ها من رکوع، فرض هم فرض نسیانه و این اهم است از این که نماز فریضه باشه یا نافله. ولذا ما برای این که بگیم زیاده سهویه رکوع در نماز نافله مبطل نیست، باید دلیل خاص بیاریم. روایاتی مطرح شد که برخی از اونها رو عرض کردیم. آخرین روایت صحیحه محمد ابن مسلم هست، جلد 8 صفحه 230 وسائل، عن احدهما علیهما السلام قال سألت عن النافله قال ليس سألته عن السهو في النافله قال ليس عليك شيء، سوال کردم از حضرت راجع به سهو در نافله، حضرت فرمود چیزی بر تو نیست. گفته شده که سهو اطلاق داره دیگه، سهو فراموش میکند، رکوع را زیاد میکند، لیس علیک شیء. ولیکن این استدلال تمام نیست، چون سهو در روایات ظهور پیدا کرده بوده در شک در رکعات، ولذا این که سوال میکنه سألتو عن السهو فی النافله، این شک در رکعات نافله. رجوع کنید به روایات، وسائل جلد 8 صفحه 242، لیس فی المغرب سهو ولا فی الفجر سهو ولا فی الرکعتین الاولتین من کل صلاتین سهو. در شک در رکعات در نافله هیچ الزامی بر تو نیست، میتونی بنا بر اقل بگذاری، میتونی بنا بر اکثر بگذاری، که مفاد فتوای مشهور هم همینه. ببینید در وسائل، باز بخونم، جلد 8 صفحه 190، الاعاده فی رکعتین الاولتین و سهو فی رکعتین الاخیرتین. خب این که سهو منحصر است به دو رکعت آخر، یعنی شک در رکعات دیگر، و الا سهوهای دیگر که فرقی نمی کند. یا در روایت ابی بصیر هست، اذا سهوت فی الاولتین فاعدهما حتی تثبتهما، اگر سهو کردی در رکعت اول و دوم، نماز را از نو بخوان تا احراز کنی عدد رکعت اول و دوم را. روایات زیاد هست. از امام سماعه میپرسه سألتو عن السهو فی صلات الغدات، سوال کردم از حضرت راجع به سهو در نماز صبح، حضرت فرمود اذا لم تدر واحدتا صلیت ام اثنتین فعید الصلات من اولها، والجمعه تو ایزن اذا سها فیها الامام فعلیه ان یعید الصلات لانها رکعتان. و همینطور روایات دیگر، و لذا به این روایت نمیشه استدلال کرد. در مستمسک فرمودن که ما به نظرمون زیاده سهویه رکوع در نماز نافله مبطل نماز نافله، چون مقتضای قاعده که این بود میمونه. این روایات هم قابل جوابه. این روایات یکیش روایت حلبی بود، الرجل سها فرکعتین من النافله، اینجا توضیح داده که سهوش چیست، فلم یجلس بینهما حتی قام فرکع فی الثالثه. قال یدع رکعتن، یعنی یدع رکوع، و یجلس و یتشهد و یسلم ثم یستأنف الصلاه. روشنه که مورد این صحیحه اینه، میخواست دو تا نافله بخونه، فراموش کرد تشهد و سلام بده در رکعت دوم، برخاست برای نافله دیگر و رکوع کرد. رکوعش برای نافله دوم است، اینکه زیاده رکوع در نافله اول نیست. چون تعبیر اینه ثم یستأنف الصلاة بعدو، تشهد بخواند سلام بدهد نماز دوم را شروع کند. مگر صحبت از نماز دوم بود؟ شما ممکن است نافله میخوندید اشتباه کردید وارد رکوع رکعت سوم شدید، اما یه نافله فجر داشتید میخوندید ثم یستأنف الصلاة بعدو، یعنی چی؟ این معلوم میشه که دو تا نافله میخواسته بخونه، فراموش کرده بین این دو نافله تشهد و سلام بده. حضرت فرمود رکوع نافله جدیده که کردیم نماز نافله قبلی باطل نمیشه، برگرد تشهد و سلام رو بده ثم یستأنف الصلاة بعد، یعنی بعد نماز جدید را شروع بکن. و این در فریضه هم مبطل نیست، در فریضه هم مبطل نیست. شما اگر نماز صبح میخوندی بنا داشتی بعدش نماز فرض کنید که نافله بخونی یا نماز قضا بخونی، تشهد و سلام نداده، بلند شدی از او حواس پرتی شروع کردی در نماز جدید و رکوع کردی برای نماز جدید، این هم زیاده نیست در نماز صبح. اینجا هم همینطوره، برمیگردی نماز صبح رو تمام میکنی، بعد دو مرتبه میری اون نماز بعدی رو اگه خواستی شروع میکنی. فرض اینه اون نماز قبلی صحیحه، آقا مگه بحث نافله صبح بوده اینجا؟ میگه نافله یجلس و یتشهد و یسلم این نمازش صحیح، ثم یستأنف الصلاة بعد، معلوم میشه که نماز دومی میخواست بخونه که حالا میگه ثم یستأنف الصلاة بعد، حالا اون نماز دومو بخون. خب این راجبه، اما راجبه روایت صیقل، ایشون فرموده در روایت صیقل هم ببینید فرض اینه نماز شفع خون یصلی رکعت من الوتر، وتر گاهی در مقابل شفع گاهی اعم از شفع و وتر، چون سه رکعت هم وتر دیگه زوج نیست فرد، یصلی رکعت من الوتر یعنی یصلی رکعت شفع ثم یقوم فینسى التشهد حتی یرکع و یذکر و هو راکع، بلند میشه برای نماز وتر بدون اینکه تشهد بخونه برای نماز شب، قال علیه السلام یجلس من رکوعه، رکوع کرد برای نماز وتر، یجلس من رکوعه یتشهد ثم یقوم فیتم، برمیگرده از رکوع نماز وتر، تشهد میخونه، بلند میشه نمازش رو ادامه میده. آیه حکیم فرمودن که اگر مراد از این روایت اینه که نماز شفع و وترش رو با هم میخونه، فقط در رکعت دوم تشهد میخونه، سلام نمیده، این که هم موافق عامه است هم خلاف روایات دیگره، تعارض میکنه با روایات دیگر که شفع و وتر اینها از هم منفصلن و باید بین اینها سلام داد. ولی اگر مراد این باشه که نماز شفع و نماز وتر منفصل از هم هستن، اگه این مراد باشه خب میگیم که همون بیان که رکوع در نماز وتر به عنوان نماز مستقل از نماز شفعه، زیاده او زیاده در نماز شفع حساب نمیشه. بعد ایشون فرموده که ولیکن به نظر ما حمل این روایت بر فرض این که شفع و وتر از هم منفصلن عرفی نیست. چرا؟ یعنی عرفی اینه که بگیم فرض کرده شفع و وتر با هم متصلن، این همون حرف عامه رو فرض کرده و باید طرح بکنیم چون معارض است با روایات دیگر و باید طرح کنیم این رو چون موافق عامه است. این که ما بگیم فرض روایت اینه که شفع و وتر از هم منفصلن دو تا مبعد داره. یک، این که تو این روایت فرض نشد که برمیگردد تشهد میخواند و سلام میدهد، میگه یجلس من رکوع یتشهد، نمیگه و یسلم. پس این مبعد اینه که بگیم نماز شفع و وتر مستقل از هم حساب کرده. یکی. دوم، اگر بنا باشه که منفصل از هم فرض بشه نماز شفع و وتر، چرا امام فرمود که لیس النافلت کل فریضه؟ اتهام فریضه هم اینجوره، فریضه هم اگر شما فراموش کنی تشهد و سلام را، وارد نماز بعد بشی رکوع بکنی، در فریضه هم اون رکوع مبطل نیست، چون رکوع زیاده در اون فریضه نیست. ولذا بعید نیست بگیم فرض روایت اینه که شفع و وتر رو متصل با هم فرض کرده و این روایت رو باید ترک کنیم چون معارض است با روایات دیگر. بعد فرموده اشکالی دیگری هم بکنیم به این روایت، هر سبت خدمتتون که سیغل و اون اینه که روایت میگه یجلس فیتشهد ثم یقوم فیتم، نفر اون فیستعنف، فیتم یعنی بر میگردید بعد از رکوع نماز وتر، تشهد میخونید، حالا سلامم بدید یا ندید اون بحث قبلی بود، بر میگردید از رکوع به بعد و ادامه میدید برای نماز وتر. چون فیوتم یعنی اونی که ناقص هست تمام میکنید، یعنی بنا میگذارید بر مامزا، نه اینکه القا کنید مامزا را. اگر میخواستی القا کنید مامزا را که نمیگفت یوتم. خب این هم راجع به روایت سیغل میمونه صحیح زراره از استیقن انهو زاد فی صلاته المکتوبه رکعتن استقبل الصلاه استقبالا لم یعتد به تلک الصلاه و لم یعتد به تلک الصلاه. ایشون فرموده که این خوبه، ولی یه چیزی تو این روایت گفته شده که لا یظن التزامهم به، و اون اینه که زیاده رکعت میخواید بگید در نافله مبتل نیست. بابا مشهور اگر گفتن زیاده رکن رو گفتن، نه زیاده رکعت کامل. پس باید بگیم این مفهوم نداره، فقط شرط محقق موضوعه. از استیقن انه زاد فی صلات المکتوب رکعتن استقبل از صلات استقبالا. حالا چون موقع بس صلات مکتوبه بوده، و الا اگر بگیم میخواد فرق بین صلات فریضه و صلات نافله بگه، باید بگیم صلات نافله زیاده رکعت در آن مبتل نیست، ولا یظن التزامهم به، یعنی اعراض کردن مشهور از این مفهوم. خب عمده همین سه روایت بود دیگه، اینا رو هم که آقای حکیم خراب کرد. پس رجوع باید بکنیم به مقتضای قاعده که زیاده سهوی رکوع مبطل نماز نافل است، اما زیاده رکعت که دیگه هیچ، او لا یظن التزام الفقها ها به این که زیاده سهوی رکعت مبطل نافل نباشه. اما راجع به روایت سیقل، آی خویی فرمودن که اگر بگیم نماز شفع و وتر منفصل از همان، خب روایت داره میگه که چون رکوع رو به قصد نماز وتر آوردی، این در این فرض، اگر نماز فریضه بود این مشکل پیش اومد، ما حکم بطلان میکردیم. آقای حکیم چرا میفرمایید نماز نافل و فریضه فرقی نمی کنن؟ کی میگه فرق نمی کنن؟ شما اگر نماز صبح به جا بیاری، فراموش کنی تشهد و سلام را، بلنشی به عنوان یک نماز نافله شروع کنی بری به رکوع، ولو قصد کردی رکوع نماز نافله رو، خب روایت میگه این موجب بطلان نماز صبح میشه. لیسن نافله تو کل فریضه، چون فریضه صبح این مشکل براش پیش اومده، نماز صبحت باطله. علاوه بر این که کی میگه صدقه زیاده نمی کنه؟ در زیاده رکوع قصد معتبر نیست. ان السجود زیادت فی المکتوبه، میگه سجود تلاوت که به اولویت عرفی رکوع رو هم همین محکوم به همین حکم میکنه که از رکوع زیادت فی المکتوبه، خب سجود تلاوت که قصد جزئیات نداره آدم. شما در سجود تلاوت قصد جزئیات دارید، میگید این سجود تلاوت جزء این نماز، نه، ولی تعبدن شارع فرموده زیادت فی المکتوبه. پس ولو من قصد نداشتم این رکوعی که برای نافله شروع کردم قبل از تشهد و سلام نماز صبح، پس نداشتم این رکوع جزء نماز صبح باشه، ولی قصد جزئیات معتبر نیست. کجا تموم شد؟ تشهد و سلام نداد، بدون تشهد و سلام نماز صبح برخاست، فکر کرد داره نماز نافله شروع میکنه، رفت به رکوع، وسط نماز صبح دیگه، تا تشهد و سلام نماز صبح رو ندی هنو وسط نماز صبح دیگه. بله، حالا گفت یا نگفت؟ چرا؟ خود این روایت میگه که اگر فریضه بود نماز باطل میشد. اتهام صورت سهو دیگه روایت. بحث صدق زیاده است، وقتی زیاده رک بود دیگه دلیلی بر اف از آن نداریم. صدق زیاده این نسجو زیادت هم توبه ولو قصد جزئیات نکن. میبینید فقط ما شبهه‌ای که راجع به این فرمایش آقای خویی داریم اینه که میگیم که روایت بله اگر لیس نافلت و مثل فریضه باشه و مفادش این باشه که اگر نماز فریضه صبح این بلا رو سرش می آوردی که قبل از تشهد و سلام بلند می شدی شروع می کردی در نماز نافله سهواً و می رفتی به رکوع و نماز صبحت باطل بود، و اگر این باشه خب روایت داریم. اما علل قاعده ممکنه کسی یه حرفی بزنه. علل قاعده ما آخوی آخه این همین گفت که من میگم نماز صبح باطله چون در زیاده رکوع قصد جزئیات معتبر نیست. میگیم آقا تشهد و سلام رکن نماز صبح که نیستن، مثل این میمونه شما فکر کردی تشهد و سلام دادی پشت به قبله کردی، درسته؟ وضوعتو باطل کردی، این نماز صحیح یا باطل؟ اگه آقا ضیایی هستی میگی این نماز باطله چون در رتبه وقوع حدث هنوز حکم به پایان یافتن این نماز نشده بود، پس حدث در رتبه‌ای واقع شد که هنوز حکم نشده بود که این نماز تمام شده است. آی خویی نه شما قبول داری طرف فرمایش آزیا رو، نه ما که تو مکتب شما بزرگ شدیم. چون اختلاف رتبه یعنی چی؟ چاره وقتی شما فراموش کردید تشهد و سلام رو ها، نه این که تشهد و سلام رو میدونی ندادی احداث حدث میکنی سهوا، نه اونو نمیگی. اونجایی که تشهد و سلام رو فکر میکنید تمام شد، فکر میکنید نماز تمام شد، اخلال به دو چیز شده، یکی به تشهد و سلام، یکی به شرطیت طهارت. شارع وقتی میاد میگه تشهد اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، ولا تستعجل ولا تعجل، این تشهد و سلام رو شما سهواً ترک کردی دیگه، چون فکر میکردی انجام دادی ولی انجام نداده بودی. حدیث لاتعاد میگه این تشهد و سلام جزء نماز نیست و این ورود دارد، ورود دارد بر اون دلیلی که میگه تخلل حدث در اثناء نماز مبطل نمازه، چون دیگه اثناء نماز با حدیث لاتعاد موضوعش برداشته شد. این وروده. اختلاف رتبه یعنی چی؟ تقارن زمانیه، تقارن زمانی است. دو حالت پیش اومده، یک اخلال سهوی به تشهد و سلام و دیگری احداث حدث. شارع اگر بیاد با لاتعاد یا از سنت و لاتنقض الفریضه اخلال به تشهد و سلام را سهواً برداره، موضوع نمیمونه برای اون اخلال به حدث در اثناء نماز، دیگه اثناء نمازی نیست. خدای خویی هم نظرش همینه. خب اینجا هم آقای خویی زیاده رکوع در اثناء نماز مبطل دیگه، بعد از فراغ از نماز که مبطل نیست که، بعد از تمام شده نماز 10 تا رکوع بیار. شارع وقتی من فراموش کردم تشهد و سلام را رفتم به رکوع نماز بعدی، لقائل ان یقول حدیث لا تعاد رو جاری میکنه تو این تشهد و سلام، دیگه عملا ولو من تشهد و سلام رو فراموش کردم اما دیگه نمازم تمام شد، نه اینکه اون رکوع هم چون قصد جزئیت نداشت که آقای حکیم میگه ما با اون مشکل رو حل کنیم، نه با این کاری که ما کردیم اون رکوع شد خارج از صلات. آقای حکیم چرا این عرض ما رو نفرموده؟ چون پیرو مکتب استادش محقق عراقیه، اون هم اختلاف رتبه رو کار مشکل براش درست میشه، از اون راه پیش نیومده. و الا تشهد و سلام مشمول حدیث لا تعاده، ولو البته اگر قبل از رکوع ملتفت میشد باید تشهد و سلام رو تدارک میکرد، اما وقتی رکوع کرد دیگه محل تشهد و سلام گذشت، شارع میگه اون تشهد و سلام دیگه جز نماز صبح نیست، چون رکن نیست که، غیر رکنه. یعنی نماز تو تمام شد وقتی که شما برخواستی و خواستی رکوع کنی برای نماز بعدی، این رکوع خارج از نماز میشه. ولیکن روایت صیغل اگر تمام باشه، ما سندن ما میپذیریم که تعبد خاصه، میگه این چون نماز فریضه باشه کار رو خراب میکنه. حالا اجازه بدید اونو میرسم. بنابر اینه بین آقای حکیم آقای خویی در این جهت اتفاق است که اگه فریضه بود کار خراب میشه. نفی جزئیات میکنه عرفاً دیگه. همینه دیگه. اعاده نکنه برای نماز تو جز نیست. شارب دست برداشته از اخلال، مانعیت اخلال به این تشهد و سلام در این نماز دیگه. آقای خویی، بله، حالا اونو میرسیم. اونو ببینید، الان عرض میکنم برداشت آقای حکیم آقای خویی از این روایت اینه که بعد از اینکه امام فرمود که یجلس فیتشهد ثم یقوم فیتم، قلت الیس قلت فی الفریضه اذا ذکره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدة السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما، يعني يتشهد في السجدتين سهو. قال ليس النافلة مثل الفريضة. اینو برداشتشون، بله، عرض میکنه. ما برای همین گفتیم که اگر روایت صیغل دلالت بکنه ما تعبدن میپذیریم فرمایش آقای خویی رو، ولی مشکل ما هم سند روایت صیغله، هم معلوم نیست این ذیلش دلالت کنه بر این که فریضه اگر بود وارد رکوع نافله میشدی بعد یادت میومد تشهد و سلام نماز فریضه فراموش کردی، اینجا نماز باطل بود. اتفاقا این روایت که اینجور نمیگه، میگه شما در فریضه گفتید اذا ذکره بعد ما رکم مذا فی صلاته ثم سجد سجدت السهو. بله، اگر نماز فریضه رو نماز مغرب حساب کنید، اگر نماز مغرب حساب کنید، نه آقای حکیم نماز مغرب حساب نکرد، گفت نماز صبح بعد بلند میشی یه رکعت نافله میخونی میری به رکوع، ولذا گفت که فریضه هم همینجوره، فریضه هم رکوع به قصد نافله که مبطل زیاده در نماز صبح نیست که. ولی اگر نماز مغرب فرض کنی روایت جور میاد که اگر کسی فراموش کرد تشهد رکعت دوم را برخواست وارد رکوع رکعت سوم شد، درسته دیگه، مضا فی صلاته نماز مغربه بعدش، یا نماز عشا وارد رکعت سوم شدی رکوع رکعت سوم وقت نماز تو تمام میکنی، بعد به خاطر نسیان تشهد رکعت دوم سجده سهو به جا میاری. اما تو روایت فرض نماز مغرب و اینها نشده، فرض نشده وحدت صلات که نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی باشه، تو روایت هم فرض نشد که اگر فریضه بود نماز باطله. چجور بین آقای حکیم و آقای خویی این مسئله مورد قبول بود که این روایت دلالت میکنه اگر فریضه بود نماز باطل؟ آقای خویی فرمودن خب شما مگه نفرمودید که ظاهر اینه که رکعت متصله، یعنی نماز وتر و شف متصله به همه، شما آقای حکیم فرمودید ظاهر اینه دیگه، ولی باید طرحش کنیم چون شیعه به این ملتزم نیست. حالا شیعه به این ملتزم نیست و باید اینجوری گفت، تعارض روایات هست و خب تساقط میکنن یا حمل کنیم این روایت رو بر تقیه. آقای خویی فرموده که بسیار خوب، آقا این روایت یه کبرایی میگه و یه صغرایی، صغرا رو حمله بر تقیه کردی، کبراشو چرا دست بر میدارید؟ شما مگه در اصول خودتون قبول ندارید که بعضی موقع صغرا تقیه‌ایه ولی کبرا حمله بر جد میشه؟ ذاک علل امام ان شئت صمنا و ان شئت افطرنا. خب طبق این روایت حضرت به کی تطبیق کرد ذاک علل امامو؟ اون خلیفه نااهل تقیتن وارد شد بر صفاح، او داشت افطار میکرد، حضرت فرمود که ما تقول فی صوم هذا الیوم، خطاب به امام صادق علیه السلام عرض کرد که نظرتون راجع به صوم امروز چیه؟ حضرت فرمود ذاک علی الامام، شما امامید، ذاک علی الامام ان شئت صمنا و ان شئت افطرنا. حضرت هم همراه با او غذا خوردن، بعد بیرونم که اومدن فرمودن که لئن افطر صوما و اقوی احب الی ان یضرب عنقی ولا یعبد الله. خب من اگه تقیه نمی کردم منو اعدام می کرد، خب خلاف تقیه. اما شما در فقه و در اصول میگید کبراش چرا تقیه ای باشه، صغرا تقیه ای. اینجا هم کبرایی فهمیدیم که زیاده در نافله مبتل نیست سهوا، حالا تطبیق بر این صغرا تقیه ای بوده. خب میگیم آقا آقای خویی، خب من نمیدونم آقای حکیم تو اصول بعید میدونم موافقت کرده باشه با این مطلب شما، ولی ما که اونجا اینجور عرض کردیم، یه وقت کبرا و صغرا رو مستقل از هم ذکر میکنن، مثلا در همین روایت میگه الامام انسام سمنا و انشئت افتر و انشاء و انسام و ان افتر افترنا، بعد در ادامه میفرمی که فما تقول انت. خب کبرایی و صغرایی، حالا جای بحث داره بگیم کبرا اصالت الجد در جاری میشه. جای زنجانی همونم قبول نکردن، گفتن در محضر خلیفه که مکان تقیه است اصالت الجد در سخنان امام جاری نمیشه، عقلا این اصالت الجد رو جاری نمی کنن که اگر امام میخواست تقیه بکنه محضر محضر تقیه بود، اینجور نبود که فضای باز باشه. که حرف بدی هم نیست، محقق همدانی هم داره در بحث وقت نماز مغرب، ولی حالا قطع نظر از این اشکال آقای زنجانی، اگه کبرا و صغرا مستقل از هم بود جا داشت که بگیم اصالت الجد در کبرا، اما اگر ما از بطن صغرا کبرا بفهمیم مستقل نباشه، مثل همون ذاک علل امام انسامت سمنا و انفترت افترنا، اصلا ما کبرا رو از همین ذاک علل امام فهمیدیم، ذاک علل امام یعنی ذاک علیکه. یا در اون صحیح بزنتی حضرت تطبیق کرد رفع مستکره علی را بر حلف به طلاق، گفت این کان هازا مالی فزوجتی طالق، چون میگرفتن این مال را ازش، یه مالی بود گفت این مال توه، یا مثلا تو این چی داری تو این بارت، اگر مثلا طلا اینا داری قسم بخور که ندارم، بگو ان کان هازا مالی یا ان کان لی مالون فزوجتی طالق. حضرت فرمود رفع عن امتی مستک رو علی. بعضی اومدن گفتن پس معلوم میشه امام در رفع حکم وضعی هم رفع مستک رو علی رو قبول داره. نه آقا، این حلف به طلاق ان کان هازا مالی اکراه هم نبود باطل اندشیه، اختیارن هم من بگم ان کان کذا فزوجتی طالق باطله. پس تطبیق امام رفع مستوک رو علی را در صحیح بزنتی بر این مورد حلف به طلاق و همسالان تطبیق تقیهی بوده و ما یک کبرایی نفهمیدیم مستقل از این که رفع و مستوک رو علی شامل حکم وضعی هم می شود. از تطبیق امام فهمیدیم که تقیهی بوده. اینجا جایی برای این هم نیست. بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمين.